بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا را شاکریم که توفیق داد تا با یکی دیگر از برنامه‌های روشنای احکام مهمان دیدگان مهربان شما باشیم. امشب هم به رسم یک شنبه شبها و سه شنبه شبها خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی هستیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم در شب اول ماه مبارک شعبان. این ماه شعبان ماهی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن شعبان و شهری. این ماه شعبان ماه من است. رحم الله من اعاننی علی شهری. خداوند رحمتش را شامل حال کسی کند که من رسول الله را در این ماه من یاری کند، کمک کند. یعنی همونطوری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در ماه شعبان عبادت خدا را زیاد می کردن، این رحم الله من اعاننی علی شهری یعنی ما هم باید به کمک رسول خدا بشتابیم و انشاءالله عبادت ویژه در این ماه شعبان داشته باشیم. و در روایت دیگری از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده که فرمود رجب شهر الله، ماه رجب ماه خداست، از ماه‌های حرامه، به این اعتبار میگن ماه خدا. و شعبان شهری، شعبان ماه من رسول الله است. و رمضان در واقع ماه بندگان خداست. این تقسیم بندی کردن، ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه پیامبر خدا و ماه رمضان ماه بندگان خدا. یعنی اگه کس بندگان خدا بخوان به جایی برسن باید از مسیر خدا و پیامبر وارد شون تا برسن به اون ماهی که برای بندگان و مهمانی بندگان قرار داده شده. انشاءالله امیدواریم که از فیوضات این ماه شعبان انشاءالله خداوند توفیق بده بهرمند بشویم.
انشاءالله همونطور که به نیکی بیان فرمودید، امیدواریم که خداوند توفیق کمک کردن به رسول خدا رو به همه ما در این ماه عنایت بکنه با دعاهامون، عباداتمون انشاءالله. و از همه شما بینندگان عزیز ملتمسانه التماس دعای خیر داریم انشاءالله که ما رو هم یاد بفرمایید. استاد اگر نکته‌ای در این خصوص هست بفرمایید و الا بریم سراغ سوالات بینندگان.
یه مطلب دیگه هم بد نیست عرض کنم، چون از این طرف اومده که ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه پیامبر و ماه رمضان ماه مردم. از یه جهت دیگر هم بیان شده، فرمودن ماه در واقع رجب ماه ولایت است، چون تولد امیرالمؤمنین علیه السلام درش قرار داده. ماه شعبان ماه پیامبر و نبوت است و ماه رمضان ماه خداست که شهر الله تعبیر می شود. یک دستبندی این شکلی هم در واقع وجود دارد به لحاظ دیگر.
خیلی ممنون استاد، خدا توفیقتون بده انشالله. پس با اجازتون میریم سراغ سوال بینندگان محترم. سوال پرسیدن که سلام علیکم، بعد از نماز مانعی در اعضای وضو می‌بینیم و شک داریم که در هنگام وضو بوده یا نبوده، وظیفه در این صورت چیست؟
بله، اگر بعد از نماز این رو مشاهده کردن نمازشون صحیحه و هیچ اشکالی نداره، میگن انشاءالله در واقع این مانع چیزی برای وضو نبوده و هم نمازشون در واقع حکم میکنن که صحیح هست و هم وضوشون. بعد از نماز این شک پیدا شه راحته و هیچ مشکلی نداره
و میتونن نمازهای دیگری هم
حالا نمازهای دیگر را اگر در واقع حالا معنی است که احتمال میدن قبل از وضو بوده است و اگه قبل از وضو باشد واقعا آب نرسیده است، برای نمازهای بعدشون احتیاطاً باید این رو برطرف کنن و چیکار کنن؟
دوباره
وضو بگیرن. ولی نمازهایی که خوندن دیگه مشکل نداره.
خیلی ممنون استاد. سوال پرسیدن آقا امیر حسین، اگر بعد از دو سجده و در حال ایستادن شک کنیم که آن نشستن پس از سجده که واجب است را انجام دادیم یا نه، حکم آن چیست؟
نشستن بعد از دو سجده در رکعاتی که تشهد نداره، مثل رکعت اول که میخواد پانم پا میشه بر رکعت دوم، یا رکعت سوم که میخواد پاشه بر رکعت چهارم، کلن این احتیاطیه، از اون واجبای سفت و سخت نیست، لذا اعتنا نکنن، نمازشون هم صحیح، هیچ اشکال نداره.
خیلی ممنون. سوال پرسیدن که سلام، اگه خانومی وسط نمازش متوجه بشه که مچ پاش پوشیده نیست، باید نمازش رو قطع کنه و بعد از پوشاندن مچ پا دوباره نمازش رو بخونه یا نه؟ خیلی ممنون میشم توضیح بفرمایید.
بله، اگر ببینید ابتدای مچ پاست که همون نزدیک اونجایی که مسح پا ختمه با اونجا میشه، یا به قول معروف میگن گزک پا، همسان این ابتدای این گزک پا، این اشکال نداره کلا، اگه پیدا باشه هم نماز چیه؟ صحیحه، چون در واقع پاها تا مچ در نماز چیه؟ پوشندنش استثناست، لازم نیست پوشنده بشه. ولی اگه یه مقداری از خود در واقع ساق پا از اونجا پیدا شده، این را در واقع مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که اگه سریعا بپوشونه و نماز را ادامه بده، نمازش صحیحه.
خیلی ممنون. سوال پرسیدن از این که بعضی وقتها قضا میپزم و بین همسایه ها پخش میکنم، البته هدفم خیرات جهت پدر مرحومم میباشد، آیا همین که من به نیت خیرات برای پدرم این قضا رو پخش میکنم کافیه یا باید ذکر خاصی بگم؟
نه، هیچ ذکر خاصی نداره، همین که به این قصد این کار رو انجام میدن، ثوابش به اون مرحوم پدرشون میرسد و انشاءالله همه خلاصه فضیلتی هم که برای پدرشون انجام دادن، خدا اون ثواب برای خودشون هم که محبتی در حق پدر کردن، انشاءالله شامل حالشون میکنه، هیچ ذکری نیاز نیست.
البته سوال هم پرسیدن که پدرمون مادرمون انسانهای خوب و با خدایی بودن و از دنیا رفتن، چه اعمالی میتونیم انجام بدیم تا اون دنیا خوشحالشون کنیم؟
انشاءالله که خب کلن هر گونه اعمال مستحبی را میشد به نیابت پدر و مادر انجام داد، مهمترینش تلاوت قرآن، حالا مخصوصا اگر ختم قرآن کامل باشه به نیت پدر و یا مادر انجام بشه، و زیارت ائمه معصومین علیهم السلام، حالا زیارت ائمه از راه دور باشد، از همین جا مثلا راه هر کجا هست تو محل خودشون، یک زیارت عاشورا بخونند، زیارت مثلا امیرالمومنین، زیارت امام رضا علیه السلام به نیت مرحوم پدر یا مرحوم مادرشون، و یا انشاءالله مشرف شدن اونجا در حرم مطهر وقتی تشریف بردن زیارت نامه‌ای به نیت پدر و مادر بخونند. این بهترین کارهای مستحبی است که میتونن بر پدر و مادر انجام بدن. البته اگر حالا احتیاطاً مثلا 24 ساعت نماز قضا 17 رکعت به اندازه 24 ساعت نماز قضا برای پدر یا مادر بخونن، او هم بهتر است که اگر کم و کسری وقت تو نماز چیزشون بوده، انشاءالله جبرانش بشه.
درسته، خیلی ممنون. سوال پرسیدن که سلام علیکم. علیکم السلام، من زانو درد شدید دارم، به طوری که پزشک گفته نباید زانو را خم کنی و مواردی که به زانو فشار می آید رعایت کنی، از جمله گفته نمازت را باید نشسته و روی صندلی بخوانی، اما من با احتیاط سعی میکنم نمازم را به طور عادی بخوانم، ولی موقع تشهد نیمخیز مینشینم تا به زانو فشار نیاید. سوال من این است که آیا میتوانم نماز قضاهایم را روی صندلی و نشسته بخوانم و فقط نماز ادا را به طور عادی بخوانم؟ مرجعشون هم مقام معظم رهبری هستن.
اگر اون مقداری که توان دارند را در واقع همین مراعات کنند، نماز قضا هم میتونن بخونن با رعایت اون مقداری که توان دارن، اون مقداری که توان دارن انجام بدن، نماز قضا هم اشکال نداره بخونن، منتها اینکه میگن رو صندلی اگر بتونن در واقع ایستاده، چون تو موقع ایستاده زانوشون خبر است که نمیشه، الله اکبر بگن، همدست رو بخونن و ایستاده به رکوع برن، این مقدارش باید ایستاده بشه. برای سجده ها، چون اون موقع سجده و پاشدن از زمین و این هاست که در واقع به زانو فشار میاره، اون موقع بنشینن روی صندلی و سجدهشون رو روی صندلی انجام بدن، این نمازشون صحیحه و نماز قضا بخونن، اشکالی نداره.
آقا سعید پرسیدن که اگر بعد از سوره کوثر کذالک الله ربنا گفتیم سهوًا و به علت ندانستن حکم گفته شده بود این عبارت، چه حکمی دارد؟
این بدونن کلن بینندگان عزیز که این کذالک الله ربی اصلا ربطی به قنوت نداره، چون بعضی ها فکر میکنن کذالک الله ربی ماله چیه؟ ماله که یعنی میخوایم قنوت بگیریم،
چون مکبرها هم
بله، میگن بله مکبرها اینا میگن کذالک الله ربی ماله سوره قل هو الله احده، یعنی هرگاه سوره قل هو الله احد خوندید، چون سوره توحید است، در پایان سوره قل هو الله احد میخواد رکعت اول باشه، میخواد رکعت دوم، مستحب بگی کذالک الله ربی، یعنی خدای من این چنین است، من یعنی همچه خدای یگانه ای دارم. خب این پس جایگاهش بدونیم، ربطی به قنوت و اینا نداره، مال سوره قل هو الله احده. حالا هر وقت آدم سوره قل هو الله احد خوند برای رکعت اول. خب اما اگه کسی نمیدونست این مسئله و در مورد مثلا سوره کوثر هم اشتباهاً یا به خاطر ندانستن مسئله کذالک الله ربی گفت، این نمازش باطل نیست، اما بدونه که از اون به بعد دیگه نباید بگه.
پس عمدن موجب بطلان است؟
عمدن بله. چرا؟ چون کذالک الله ربی اینجا جا نداره.
جا نداره.
بله، چون کذالک الله ربی خدای من این چنین است با مثل سوره کوثر همسانی حرفا هیچ تناسبی
نداره.
بله.
سوال پرسیدن آیا بعد از نماز جمعه نماز ظهر را بخوانیم، در صورتی که امام جمعه میدانیم نماز ظهر را نمیخواند؟ مقلد آقای نوری همدانی است.
از این شاید که برای نماز جمعه وقتی انشاءالله شرکت کردن و توفیق پیدا کردن نیازی به خواندن نماز ظهر نیست، همین نماز جمعه را بخونن کافیه. حالا عده ای از مؤمنین احتیاطاً چهار رکعت نماز ظهر هم میخونن، احتیاط ضرر به جایی نمیزنه، ولی هیچ نیازی به خوندن نماز ظهر نیست، حتی برای امام جمعه. امام جمعه هم نیاز نیست که مثلا وقتی نماز جمعهش تمام شد نماز ظهر بخونه، منتها معمولاً ائمه جمعه نماز ظهر رو میخونن به خاطر اینکه اگر در بین این در واقع کسانی که پشت سرشون اومدن کسی هست که از آقای تقلید میکنه که میگه احتیاط کنید و این نماز ظهر رو هم بخوانید، برای مراعات اون افراد معمولا امام جمعه ها این نماز ظهر هم سریعا میخونن، ولی برای کسی که پشت سر امام جمعه قرار گرفتن به هیچ عنوان این در واقع نماز ظهر خوندن لازم چی نیست. البته بخونه ضرر نداره و مطابق احتیاط خواهد بود، ولی نیازی به خوندن نماز ظهر نیست.
البته یک سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که امام جمعه ای که نماز رو احتیاطاً میخونه، به جهت اینه که کسانی که برای نماز عصر میخوان اقتدا کنن براشون مشکل پیش نیاد، یا کلن اون نمازی که قبلا خوندن جمعه؟
اینا برای میگم برای اون افراد خاصیه که شاید از مرجع تقلیدی تقلید میکنن که اون آقا میگه احتیاطاً نماز ظهر هم خونده بشه، اگه به خاطر اون شد بخواد نماز عصر که میخوان این آقای امام جمعه بخونن، اگه در واقع نماز ظهر رو خونده باشن، اون در واقع معموم بینم که پشت سر هستن که مقلده اون آقایونن، میتونن به این نماز عصر اقتدا کنن. اما اگر نه، امام جمعه اون نماز احتیاطی نماز ظهر رو نخونه، اون چند نفر که تعدادم خیلی نیست، مثلا بفرمایید حالا در کل اون جمعیت شاید 100 نفر هم نباشن، اون 100 نفر بخوان به این نماز عصر اقتدا کنن، چه خلاف چی؟ احتیاط. این برای مراعات احتیاطشه و عرض کردیم نسبت به حال اکثر مراجع فعلی که الان مؤمنین ازشون تقلید میکنن نیازی به خوندن نماز ظهر
نیستش. سوال پرسیدن که آیا رعایت مد در قرائت نماز لازم است و لطفاً مقدار مد ولزالین را بفرمایید.
بله، اکثرا آقایون میفرماین رعایت مد در مواردی که حالا اهل تجوید میگن مد واجب، بله لازم هست. حالا مد واجب کجاست؟ مد واجب اونجاییست که در یک کلمه باشه. یعنی یه موقعی هست که فاصله بین دو کلمه است، تو دو کلمه اگه باشه بین این کلمه و اون کلمه مدش چیه؟ مدش مستحبه. اما اگر در یک کلمه باشه مثل ولدالین، این ولدالین مدش واجبه. مد واجبه هم یعنی یه مقداری آدم صداش رو بکشه. اگر آدم وقتی در واقع میگه بدون مد بگی، میگه ولدالین یک الف در واقع ادا میشه. این کشش حد اقلش که به اندازه دو الف بشه، یعنی ولدالین ولدالین. حالا اگر به اندازه سه الف باشد بهتر است، این اما حد اقلش اینه که به اندازه چی؟ گفتن دو الف باشد. این مثل ولالین، این ولالین، این مد واجب هم هست. علتش هم اینه که وقتی مد رو انجام میدیم اون تشدید لام قشنگ ادا میشه، اما اگر خلاصه تشدید لام ادا نشه، خب این مد رو که انجام نده احتمال داره که تشدید لام ادا نشه. لذا حالا علت این مد اینه که تشدید لام ادا بشه. در هر صورت این را اکثر آقایون میگن مد اینجوری لازم است، باید مراعات بشه، منتها مراعاتش کمه. یعنی نیاز خیلی طولانی است که ولالین اینجوری نه، همین ولالین. اون لینش آخر کار مستحبه. چرا؟ چون اونجا به خاطر این چیه آخر کلمه رو ما ساکنش میکنیم، اونجا مد بدیم مثل ولدالین، اون بجمدش مستحبه، هیچ مراعات هم نکنن اشکالی نداره. یا اون که من مثال زدم گفتم دو کلمه اینه که میگه انا اعطیناک. این انا اعطیناک چون بعد از انا همزه هست، اینجا مستحب است مد داده شود، انا اعطیناک. اما این انا چون تو دو تا کلمه است، انا یک کلمه است، اعطینا کلمه دیگر، این مراعاتش واجب نیست. اونجایی که یه جایی مراعاتش واجب است سوره قدره. مثلا کسی در نماز سوره قدر میخونه میگه تنزل الملائکتو، یک کلمه است لائکتو. پس در مواردی که اون جایگاه مد که در تجوید گفته ان که بعد از در واقع اون الف تشدید باشد، یا حالا الف واویه فرق میکنه، بعد از الف واویه اگه تشدید باشد یا بعد از این الف و واویه همزه باشه، اگه در یک کلمه باشد مدش چیه؟ واجب هست. این را اکثر آقای می فهمند مراعاتش چیه؟
لازم
هست.
خیلی ممنون. ممنونیم استاد که تا به این لحظه از محضرتون استفاده کردیم، از بینندگان عزیز که تا به این لحظه با ما همراه بودن. بریم با همدیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم انشاءالله.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب Ooh. أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی. موجب سعادت و خوشنودی ماست که تا به این لحظه با برنامه خودتون، برنامه روشنای احکام، همراه شدید. در خدمت استاد فقیه هستیم با سوالاتی که شما مطرح فرمودید. استاد عزیز سوال پرسیدن که سلام، خدا قوت، زانویم مشکل دارد و سجده نمازها را نشسته میخوانم. در نماز وتر اول رکوع میروم، می نشینم، بعد قنوت را به جا می آورم. آیا درست است؟ انشالله خداوند به شما سلامتی و عمر با عزت عطا بفرمایید.
بله انشالله اون چه که انجام دادن که خدا قبول میکنه، ولی قاعدش این نیست. یعنی اگر توانایی ندارن از همون اول در واقع هم به صورتشون که تمام شد بنشینن، در واقع اون قنوت های نماز وتر رو همه را انجام بدن، وقتی تمام شد قنوت اگه توانایی دارن بیستن را از رکوع انجام بدن، توانایی هم ندارن همون نشسته رکوع انجام بدن و برن به سجده و نمازشون صحیحه. پس قنوت نماز وتر را نگذارن بعد از رکوع، همون قبل از رکوع بنشینن، قنوت را نشسته انجام بدن، رکوعش را هم بعد از اینکه قنوت تمام شد توانایی دارن ایستاده، توانایی دارن نشسته انجام بدن و ازشون التماس دعا هم داریم.
خیلی ممنون استاد. سوال پرسیدن که البته راجب موسیقی خیلی سوالات پرسیده شده، منتها باز مطرح کردن آیا موسیقی هایی که حلال هست گوش دادنشون حکمش چیه، مکروه یا مباهه؟
همچنان که ببینید موسیقی خب اوناش که حرامه که شکی نیست باید گوش، ولی اون مقدارش هم که حلال هست طبیعتش اینه که در واقع انس انسان با این موسیقی ها و با این در واقع صداها مناسب نیست، در حقیقت باید گفت مکروهه. سرش هم این است که اصلا حضرت آقام یه موقعی فرمودن که اصلا روش ما ترویج موسیقی نیست. یعنی چه؟ یعنی حتی موسیقی حلال، موسیقی حرام که باید جمع بشه، که حالا انشاءالله خب خدا انشاءالله این توفیق رو بده به مسئولین صدا و سیما اینه که موسیقی حرام رو جمعش کنن، ولی حتی یا کنسرت ها و نمیدونم چیزایی که هست انشاءالله حرومش جمع بشه انشاءالله، ولی نسبت به حلالش هم خود حضرت آقا فهمدن اصلا روش ما ترویج موسیقی نیست. یعنی چی؟ یعنی اصلا کلن موسیقی یک چیز اینطور نیست که بگی حالا خیلی حتما ما تأییدش بکنیم، آقا بهش دامن بزنیم و یه حرفا، حالا یه سرگرمی هست و یک چیزی در واقع ما اینکه حالا آدم وقتش را مشغول این چیزا بکنه خیلی مناسبی نیست. چه بهتر که انشاءالله از این نوارهای ترتیل قرآن پیششون داشته باشن، صداهای ترتیل قرآن رو در واقع چه کار کنن؟ بگذارن تو گوش خودشون و از اون نوای زیبای قاریان قرآن انشاءالله به طور ترتیل استفاده کنن، به جای اینکه بخوان در واقع موزیک و نمیدونم موسیقی های حلال و این حرفا گوش کنن، یا مثلا از اذکار ائمه در مداحی های در واقع زیبایی که بعضی از مداحان دارن از اونها استفاده کنن که انشاءالله براشون منفعت هم داشته باشه. حد اکثر اینه که اون موسیقی های حلال وقتی گوش کردی نه منفعت داره نه ضرر. خب الان چرا کاری انجام بده که چی؟ هیچ نه منفعت نه بر ضرر دارد. البته حالا اونایی که اهلشن خیلی منافع براش میگن، اونا به عهده خودشون منافعی که میگوین، ولی اونچه که ما به نظرمون میاد از نظر در واقع فنی کار ما
درست
این است که خوب نیست، مناسب نیست که آدم گوشش عادت با این مسائل در واقع موسیقی ها و اینها داشته باشه، و مناسب این است که گوش ما عادت کنند انشاءالله با قرآن و کلمات در واقع مربوط به اهل بیت علیهم السلام
انشاءالله. سوال پرسیدن که تو جامعه جا افتاده این که سگ نجس نیست به خاطر فایده هایی که داره برای انسان ها، و همچنین از ماجرای سگ اصحاب کف هم سوء استفاده هایی میشه، لطفاً در این خصوص پاسخ بفرمایید.
از میشونم که زمانه جوری شده که همه هم پزشکند هم فتوا میدهند. یعنی چی؟ یعنی افراد که اینجا باید چکار کنن؟ باید اینا ببینید در مسائل پزشکی از متخصص پزشکی بپرسن. تمام هر وقت میرن عیادت یه مریض براش نسخه میپیچن، میگن فلان کار رو انجام بده تا خوب بشه. آقا اظهار نظر تو مسائل پزشکی مال متخصص خودش،
درسته،
مال ما نیست. در مسائل شرعی هم اظهار نظر مال اهل فنش. اهل فنش یعنی چی؟ یعنی اون علمای شایسته ای که می توانند احکام دین را بفهمند، یا آقایون روحانیونی که مسائل مراجع تقلید را انتقال میدن، نه اظهار نظر شخصی میکنن. کلا مراجع تقلید میفرمایند یه از مسلمات است، این شک و شبهه نداره، از مسلمات دین اسلام از زمان صدر اسلام تا روز قیامت سگ نجس است،
درست،
از نجاسات است، هیچ موقع هم پاک شدنی نیست. هزار بار حمام حمامش هم ببری، شامپوش هم بزنی، موهاش هم شانه بکنی و چی، حتی ضد عفونیش هم بکنی، با همه این حرف ها سگ نجس است که نجس است که نجس. هیچ موقع سگ پاک
نمیشه،
نیست. هر کس هم گفته پاک است بیخود گفته. اولا سگ اصحاب کهف کی گفته پاکه؟ بابا سگ اصحاب کهف یک سگی بود که نگهبان این اصحاب کهف بود. سگ نگهبان سگ خوبیه
که خرید و فروشش هم جایزه.
خرید و فروشش هم جایزه. قدیم اصلا نگهبانی که نیرو انتظامی نداشت، که نگهبانی به عهده به قول معروف این حیوان زبان بسته بود، هر خانه‌ای برای خودش یه سگ داشت نگهبانی می‌داد. مغازه هایی یا نمیدونم گاراژ هایی که الان برای گاراژ هم هست، سگی از نگهبانه. الان مناطق بیابانی خب سگ نگهبان هست، برای گله ها سگ نگهبان هست. این سگ نگهبان نجس است، ولی خب منفعت هم داره، خیر و فروشش هم اشکال نداره. اگر سگ نگهبان مفید است، هر چیز مفید معنیش این نیست که چیه؟ پاک است. آقا خون چیه؟ خون میگن آقا بید خون بدید برای چی؟ برای بیماران. خب کسی میره خون میده برای بیماران، این خون استفاده میشه تو بدن بیمار، یه بیماری و زندگیش را ما ادامه میدیم به وسیله این خون، ولی خب خون نجسه. این که حالا خون مایه حیات یه نفر دیگر میشه، ولی که پاک نمیشه که. بله؟ پس این که منفعت دارد باعث این نیست که بگن پاکه. منفعت دارد، در این حال چی؟ نجس است. البته سگهایی که هم را به عنوان در واقع بازی و به عنوان سرگرمی و اینها در واقع میارن، اینها علاوه بر این که نجس است، نگهداریش هم جایز نیست.
درست.
و حرام است، خرید و فروشش هم جایز نیست. و اینها حالا متاسفانه عده زیادی الگوشون شده غرب، و نگاه میکنن نن اونا چه کار میکنن. اگه اونا سگ دارن اینا سگ استفاده میکنن، اگه اونا گربه دارن از گربه استفاده میکنن، ما خرگوش دارن از خرگوش. این الگو گرفتن از غرب یعنی چه؟ یعنی ما خود باور نیستیم. ما فقط این که نگاه کنیم ببینیم اون غربیه چه کار میکنه، ما هم همون کارو بکنیم. در مسائل کشورداری هم واقعا هر مسئولی نگاش به اون ور باشه، این داره عوضی میره. باید مسئول مملکت هم خود باور باشه. آقا خودمون چی داریم؟ خودمون چه کار میتونیم انجام بدیم؟ انشاءالله امیدواریم که سردوهای زندگی همه ما بشود. و نگاه نکنیم به غرب، نگاه نکنیم به افرادی که اصلا هم دین و مذهب ندارن، اون حالا هر کار میخوان بکنه.
درسته.
مایی که دین و مذهب داریم بر اساس دینمون، بدانیم هم که بر اساس واقعیته. و یه وقتی ما در یکی از برنامه های کسی سوال کرد که چرا میگید این سگ نجسه، گفتم از امام صادق علیه السلام بپرس. امام صادق فرمودن نجس است، ما میگیم بله. چرا؟ معصوما حضرت رو آنچه که میگوین از وحی الهی سرچشمه گرفته است. ائمه فرمودن نجس است، همیشه هم نجس است، تا روز قیامت هم سگ نجس است، هیچ موقع پاک شدنی هم
نیست.
هیچ نوعی از سگ هم پاک نیست.
درسته.
هیچ نوعی هم از سگ پاک نیست.
حالا که بحث نجاسات شد، سوال پرسیدن اگر وسیله نجس باشد و آبکشی آن سخت باشه، موقع فروش باید به خریدار اطلاع بدهیم که نجس است یا خیر؟ آقای محمد از قم،
چیزی که در واقع نجس است ارتباطی با نماز مثل لباس نماز گذار و یا ارتباطی با خوراک نداشته باشه، نه، نیازی نیست. اون کسی هم وقتی نمیدونه براش شرعاً پاک است به مقام ظاهر و هیچ مشکلی هم برای او پیدا نمیشه. مثلا فرض بگیرید که میخواد یه صندلی بفروشه، یه دست مبل مثال بفروشه. خب یه دست مبل میخواد بفروشه، حالا یه قسمتش هم نجسه، نیازی به گفتن
نیست.
برای اون شخصی هم که خریداره، چون خبر نداره، پاک است. و این چون نه استعمال در خوراک میشود و نه استعمال در نماز، هیچ مانعی نداره. فقط اون جایی باید بگیم که اون چیزی که ما میفروشیم استفاده در چی میشه؟ خوراک یا استفاده در نماز میشه. یا مثلا فرض یه خوراکی میخواد بفروشه، خب اگه خوراکیه که قابل آب کشتن باید باشه، که بعد اگه قابل آب کشتن نباشه که نمیشه فروخت. خب اونو باید بگی بله آقا، این مثلا فرض یه خربوزه‌ای که به شما فروختیم در واقع چیه؟ این پشت پوستش در واقع نجس است. بعد یه آبی بهش بگی پاک بشه، مثلا میخواید بخورید، در واقع چه سرایت به خوراک نکنه. یا یه لباس میخواد بفروشه، اون طرف میخواد با اون لباس نماز بخونه، بگو آقا این لباس چیه؟ این گوشش نجس شده، این گوشه رو به زحمت آب بکشید که به خاطر نماز. اما غیر از قضیه نماز که مربوط به لباس و در واقع خوراکی باشد، گفتن این که چیزی که حالا نجس است هیچ نیازی به گفتن نداره. خرید و فروشش هم صحیح هست و پولش هم حلاله.
خیلی ممنون آقا، نکته دقیقی فرمودید. پس اگر خوراکی بود و قابلیت آبکشی نداشت، اصلا شما جایزه
بله،
اجازه
نمیشه بفروشی. بله، باید چی بشه؟ قابلیت آبکشی نداشته
باشه. خیلی ممنون استاد، ممنونیم از شما، ممنونیم از شما بینندگان عزیزم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با هم دیگه یک فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
شب بخیر مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که ایام و لحظات به کامتون باشه انشاءالله. در خدمت استاد فقیه هستیم با ادامه سوالات شما عزیزان. استاد سوال پرسیدن که من علم دارم شخصی خانه اش رو از مالی که خمسش رو نداده خریده و من میخوام الان اجاره اش کنم، آیا جایز هست که اجاره کنم ازش یا خیر؟ حکم نماز ما در این خانه چیست؟
ببینید چون معاملات که انجام میشه معمولا معاملات با عین پول نیست، معاملات کلیه. یعنی مثلا میگه این خونه چقدر، میگه 500 میلیون مثال، این خونه چقدر، این خونه 1 میلیارد، معامله میکنن و این معامله تمام میشه، بعدن اون پول را میاد پرداخت میکنن. این نمیاد مثلا فرض بگه پول را اول بیاد بگه بیا این پول را بگیر، این پول خمس نداده را، بعد این خانه در مقابل این پول مال من. چون اینجوری معامله نیست، معامله این کلی عامیم، این خانه را من از شما خریدم معادل مثلا فرض بگیر حالا نمیم 1 میلیارد 500 میلیون هرچه. وقتی این خانه را خرید بعد میگه ها حالا پس ما به شما این مبلغ بدهکار شدیم، این میاد بدهی را در واقع با اون پولی که خمس داده نشده است ادا میکنه، لذا اون خانه حلاله.
درسته.
حالا بدهکاری خمسی سر جاش هست و اگه هم پرداخت نکنه در واقع مدیون است، اما این خانه حلال است. نماز خوندن در این خانه هم برای این آقایی که میخوان اجاره کنن و اینها هیچ اشکالی نداره.
سوالی پرسیدن استاد در خصوص حکم بازی شطرنج. سوالشون چند بخش داره، یکی این که آیا فرقی بین بازی با وجود شرط و بدون وجود شرط بندی هست یا خیر، و سوال بعدشون اینه بازی کامپیوتریش که یک طرفه هست و با هوش مصنوعی صورت میگیره حکمش چیه؟
بعد شطرنج ببینید اگر بدون شرط بندی باشه اون بازش را آقایون فعلا گفتن اشکال نداره، عده از مراجع تقلید علت شمیه گفتن دیگه این از حالت قمار در اومده،
اختلافیه دیگه.
بله اختلافیه، ولی حالا فعلا آقایون معروف میگن چیه؟ میگن این از حالت قمار در اومده و اشکالی چی نداره، این اگه شرط بندی نباشه. اما اگه شرط بندی باشه که یعنی اون بازنده باید چی پولی پرداخت کنه و اون برنده در واقع چیزی میاد دریافت کنه از این بازنده، این میشه در قضیه قمار و چیه جایز نیست و حتما حرامه. خب حالا اگر بدون شرط بندی گفتیم جایز هست، اگر کامپیوتری و به قول معروف همون نرم افزاریشو بازی کنن، او همچون تک نفریه و پولی رد و بدل در واقع نمیشه، شرعاً اشکالی نداره.
همین در همین خصوص سوال پرسیدن که حکم بازی با پاسور که از آلات قمار هستش در کامپیوتر چیه؟
ببینید اگر چیزی از آلات قمار بود یه فرق نمی‌کنه، یه حالا بازی فیزیکی خارجی باشه یا در چی کامپیوتر باشه. بازی با وسایل قمار جایز نیست. جایز نیستش، یه فرق نمی‌کنه که حالا به قول من سیستم قدیمیش باشه یا سیستم چی
جدیدش
باشه، اونش هیچ فرقی
نداره،
نمی‌کنه و باید در واقع این بازی انجام نشه.
درسته. سوال پرسیدن حکم خرید و فروش ارز و دلار چیه؟ با توجه به این که برخی ها یه جورای احتکار هم میکنن، یعنی میخرن تا بازار ملتهب بشه و بعد میفروشن.
ببین خرید و فروش ارز به روال طبیعی جایزه، اشکال نداره. حتی ارز واقعی ها، نه این ارزای دیجیتال اینا که قبلا عرض شد که اونها فعلا دلیل بر شرعیتش نداریم. اما ارز واقعی خرید و فروشش اشکال نداره، فقط هرگاه این خریدن ارز و کنار گذاشتن موجب این باشه که بازار مسلمین ضرر ببینه، این در واقع به خاطر این جهت جایز نیست. یه موقع یه کسی فرض بگیر یه دونه 100 دلاری می‌خره، اینا مثال یه 200 دلار می‌خره داره می‌ذاره فعلا کنار، مثلا بعدم یه استفاده ای هم روش بعد می‌بره، اینا در این حد مشکل نداره. اما اگر یه عده واقعا نه پولا می‌برن یک جا مثلا چی یه عمده یه مقدار زیادی که تأثیرگذار در بازار است، میان دلار میخرن یا مثلا فرض کنید حالا یورو میخرن امثال این حرفا و اینها رو کنار میگذارن بعد گرونتر بفروشن، اینهایی که تأثیرگذار در بازار است و باعث میشود که در واقع بازار مسلمین ضرر ببینه جایز نیست.
درسته. خیلی ممنون. بیننده از افغانستان سوال پرسیدن که سلام و عرض ادب دارم خدمت حاج آقا. سوال داشتم اگه به میت دست بزنیم آیا می توانیم نماز واجبی بخوانیم و حکمش چیست؟ مقلد آقای خویی هستن.
از شاید بیانیم به میت دستم یا کسی اگه تازه از دنیا رفته که بدنش میگن سرد نشده هنوز گرمی حالت بدنش هست، مو اشکال نداره و غسل نداره، میتونن باش نماز بخونن. اما اگر موقعیتی است که این میت چی شده، در واقع بدنش سرد شده و هنوز غسل ندادن میت رو، اگه اون موقع دست زدن، اینجا حتما باید غسل کنن و تا غسل نکنن نماز خوندنشون صحیح
نیست.
حالت سوم اینه که میت رو غسلش دادن. اگه میت غسلش داده شده، تمام شده، بعد از که غسلش تمام شد، حالا کسی دست به میت زد، عقب جلوش کرد، این بر اون برش کرد، این دیگه هیچ غسل مس میتی نیاز نیست. پس سه حالت شد: همون لحظات اولی که این از دنیا رفته تا بدن گرم دست بزنی غسل مس میت نداره و میشه نماز بخون. بعد از غسل میت هم چی؟ دست بزنی به میتی، چشکالی نداره، نیاز به غسل نیست. اگر بدن میت سرد شده و هنوز غسلشی نداده اند، حالا دست بزنه یا بعضی ها مثلا عزیزشون از دست رفته بینن مثلا بدنش رو ببوسن، از هر جایی از بدنشون به بدن او خورده، اونجا باید غسل مس میت انجام بدن تا نمازشون صحیح باشه.
درسته. سوال پرسیدن که همسایه‌ای داریم که اجازه نمیده کنار دیوار خونش ماشین پارک کنیم، سر راهش هم نیست، آیا ما ماشینمون رو اگر کنار دیوار خانه ایشون بذاریم، این مساق حق الناس هست یا خیر؟
ببینید، هر کسی در واقع حق خانه خودش را داره، ولی محل عبور و مرور عمومی را حق نداره. کوچه حق همه است.
درسته.
یک. منتها این کوچه که حق همه است، یه نکته است. یه موقعی در پارکینگ طرف است. شما ماشین بگذاری، مانع میشه از این که چی؟ این از پارکینگ خونش استفاده کنه. میخواد ماشین رو از خونه بیاره بیرون، نمیتونه. یا میخواد ماشین داخل پارکینگ بذاره، نمیتونه. اون موقع جایز نیست. اما اگه پشت دیواره که هیچ در واقع مانعی برای حالا اینکه ماشین بخواد داخل خونه ببره یا بیرون بیاره و این حرفا نداره، این دیوار بله مربوط به کوچه است. اونجا ما که ماشین شما میگذارید، کوچه هم یه جای عمومیه، اون همسایه دیگه حقی نداره، حق الناس هم نیست. حالا البته اینکه همسایه ها مراعات همدیگر رو بکنن، حالا تو اینجا خیلی کار خوبیه، ولی از اون ور همسایه هم بالاخره بی خودی نه، یا ماشین نگذار اینجا، خب بزن ماشین بگذره، حالا چی میشه؟ مخصوصا بعضی ها که اصلا یه میله هایی میگذارن که این مثلا کسی نتونه اینجا ماشین بگذاره، اینا شرعاً اصلا جایز نیست. برای چی راه مردم را تو میبندی؟ مسدود کردن راه مردم، چون اینجا ملک شخصی او نیست، یه کوچه است.
درست.
کوچه هم ملک در واقع چیه؟ مربوط به عموم است. اون جای عمومی را حق ندارن مسیرش اشکا کنن، در واقع مسدود کنن، ببندند، این که حق نداره. حالا بعضی هم از این کارها انجام میدن متاسفانه در مناطق زیادی، ولی خب حالا اون کسی میگم فقط تنها اینی هست که خود کسی اختیار خود خونشو داره و اختیار محل عبور و مرور، چه عبور و مروره، حالا از خود شخصی منزل میخواد بیاد بیرون، در واقع ورودی افراد یا در ورودی پارکینگ، اینها بعده کسی حق نداره مانع بشود برای اینکه مزاحمت ایجاد کنه برای عبور و مرور. ولی اگه نه، جاهایی هست که عریض است، مثلا دیوار خونه مثلا همسایه، و میشود جایی ماشین را گذاشت که ارتباطی در واقع با رفت و آمد اون همسایه و این حرف ها ندارد، نه هیچ اشکالی نداره، میتونن ماشین بگذارن و مدیون نیستن، حق و ناسن نیست.
خیلی ممنونیم استاد. آقای دارابی از تهران پشت خط، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و مجری محترم برنامه. سوالی که داشتم این بودش که من وقتی مراجعه میکنم به میوه فروشی و معمولا مثلا 4 قلم 5 قلم میوه میخرم میام بیرون، یه دوستی میگفتش که اگر قیمت هر کدومو به صورت مجزا ندونی و پولو پرداخت کنی بیای بیرون، اینجا مشکل پیدا میشه در خریده، باید هر کدومو جدا جدا بدونی و اینکه کلی پرداخت کنی بیای بیرون، این مشکل پیدا میشه در اون معامله. یکی مسئله. مورد دوم این که اون مجسمه سازی و اون عروسکی که حالا در روایات نهی شده صورت موجود زنده است، این چیه نگهداری و ساختش؟ عروسک هم همین حکم داره یا نه؟ سپاسگزارم، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر آقای دارابی، ممنون از تماستون. استاد در خدمتتون هستیم. فرصت هم کوتاهه.
بله. سوال اولشون که فرمودن در مورد
میوه فروشی میدن. میوه فروشی.
ببینید این باید قیمت معلوم باشه. قیمت میوه اگه معلوم هست که شما بر اساس اون قیمتی که میدونید آقا اونجا نوشته شده قیمت این مقداره و کیلو هم این جوریه. همین کافیه. ولی اینکه میوه فروش به شما نگه الان این مبلغ مثلا این مقدارش مال پرتقاله، این مقدارش مال سیبه. ولی اگه ازش بپرسی معلومه. همین که اگه ازش بپرسی معلومه که این سیب ها این مقدار قیمتش شد، پرتقال ها این مقدار، همین کافیه.
کافیه.
پس لازم نیست تک تک رو شما جدا بدونید. تک تک باید معلوم باشه. معلوم باشه به شکلی که اگه بپرسیم بتونن بهمون اطلاع بدن. همین مقدار معلومیت کافیه. بله. اگه کسی ندونه اصلا این میوه کیلوی چند هست و چه جوریه که اگه از خود میوه فروشم پرسیدیم میگه حالا ما یه پولی گرفتیم رفت. یه پولی گرفتیم رفت، اون نمیشه. اون معاملش باطله. ولی اینکه پیش میوه فروش معلومه یا تو سیستم فرضی حالا
و قیمت میذارن،
قیمت میذارن، اینها مشخصه. تک تک لازم نیست جوار به این طرف بگیم. اون بر اساس اون که میوه معلوم است و مقدارش هم معلومه، قیمت هم معلومه، اشکالی نداره. این مال سوال اولشون.
سوال وقتمون هم خیلی خیلی محدوده، اگر در حد 20 ثانیه استاد.
بله. سوال دومم عرض کنم که مجسمه سازی رو حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای در واقع فتوای اخیرشون این است که اشکال ندارد. وقتی اشکال نداره، همین عروسک هام کسی بسازه و بعدم خرید و فروش کنه، رو فتوای ایشون اشکالی ندارد.
خیلی ممنونیم استاد، این هفته هم از محضرتون استفاده کردیم. انشالله خدا توفیق بده باز در محضرتون باشیم.
سلامت
باشیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و محترم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
توی
که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.